أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام بر حسین ابن علی علیه السلام، که اگر همت کنیم معنای زندگی رو در هر تاریخی در بنیان حرکت وجود مقدس اون حضرت میتوانیم بیابیم، به خصوص اونهایی که بنا دارند زندگی را در معنای بزرگتر و عمیقتری تجربه کنند. ابا عبدالله همیشه در هر تاریخی برای هر ملتی زندگی ساز بودند، ولی بعضی ها آماده زندگی های بزرگند. اینها نسبت خاصی میتونن با حضرت برقرار کنن. عنوان جلساتی که امسال خدمت رفقا بناس به لطف الهی باشیم، همش تحت عنوان همین تیتریه که خدمت شما هست: نگاهی پدیدار شناسانه به رخداد کربلا. تو مقدمه شرح داده میشه که اصلا این واژه یعنی چی. پدیدارشناسی یه واژه جدید است، به اصطلاح یه واژه مدرن است، اصطلاح خاصی هم هست. معنیش حالا بیشتر عرض خواهم کرد. معنی اولیش یعنی آقا مواظب باشید خود رخداد حرف با شما داره. چرا شما میخوای حرف بهش تحمیل کنی؟ پدیدار، چه پدیدار تاریخی چه پدیدار وجودی، اینها یه حقیقت وجودی هست. چطوری نور را باید بذارید خودش به درخشه، وگرنه میگوید کنور نوری به این خوبی را اگه کسی نگذارد که با درخشش نور ارتباط پیدا کنه میگه کنو. پدیدار شناسی یک نوع هوشیاری است، یک نوع حساسیت هست تا انسان مواظب باشه که خود پدیدار بگه که من چیم و چی میتونم باشم و چه باید بشم. شما در آموزه های دینی اینا دارید به یه معنا، اما همون را باید در حادثه های تاریخی هم رشد بدیم. مثلا ما اگه بهمون دستور ندادن، تأکید نکردن که وقتی با آیات قرآن روبرو میشی تفسیر به رأی نکنی، یعنی بگذارید که خود آیه و سوره جلواتش را به ما نشون بده. در این مقدممون انشاءالله این نتیجه را داشته باشه که ما در این تاریخ کربلا را باید از چه زاویه ای نگاه کنیم. بله، 200 سال پیش علمای ما، مؤمنین ما، متدینین ما کربلا را نگاه کردن، زندگی کردن باش، حفظ شدن از خیلی بلیات و خطرات. و در واقع ما امروز هم از زحمات اونها، از تلاش های اونها بهره میبریم. ولی آیا مثلا با اون هوشیاری که علمای 300 سال پیش داشتن برای فهم کربلا، آیا 300 سال پیششون چی؟ خب 300 سال پیش مثلا شیخ طوسی با شیخ بهایی که یه طور کربلا را نمیدید است که. شیخ طوسی عزیز دل ما همون طور که با کربلا مواجه می شده است در زندگی خودش و نور می گرفته است، کربلا را قرائت کرده است. جناب شیخ بهایی سالهای بعد همان طور که با مسائل زمانش روبرو می شده، مواجه می شده، کربلا را نظر کرده است و به نور کربلا در اون شرایط تاریخی خودش بهره برده است. خب حالا ما چی؟ ما از قرائت شیخ طوسی ها و شیخ بهایی ها که استفاده می کنیم، ولی امروز ما برای اینکه در امروز خودمون با کربلا حاضر باشیم چه کار باید بکنیم؟ اصطلاحاً به این میگن حساسیت نسبت به پدیدارشناسی، یا اصطلاح لاتینش هم از هرمنوتیک. چاره نداریم، یه واژه‌ای است که گفتم واژه‌ای مدرن است، ولی در این جهان و این تاریخ بشر بشری است که نمیتونه نسبت به این موضوع حساس نباشد. دقت کردین جمله حضرت آقا به ائمه جمعه خیلی جمله دقیقی بود. فرمودن که محتوای خطبه ها باید با مفاهیم جدید باز تولید شود. خب باز تولید شود یعنی حرفی که زبان عقل امروز این بشر است باید گفته شود. باید فرمودن نهایتش اگه نتونن تغذیه بشن میرن. ممکن است یکی اشکال کنه که خب همیشه که آدم ها عقل داشتن، خب ما هم که با عقلشون حرف میزدیم، پس یعنی چه باز تولید؟ باید خطبه ها باز تولید شود، به قول خودشون با زبان جدید گفته بشه، زبانی که جوان متوجه شرایط خودش بشه. این یکی از معضلاته که رفقا بعضن ما سه گروه داریم. یه گروهی که اصلا این حرف را قبول نداره، میگن این حرف یعنی چه؟ انسان خلیفت الله بوده است و ما هم در تاریخ انسانیت داریم زندگی میکنیم و همیشه هم انسان ها با هم حرفایی داشتن، دیروز و امروز نداره. یه عده‌ای درست برعکس میگن اساسا امروز نمیشه هیچ حرف دینی زد. مفصله، و همین اخیرا هم من باز سخنرانی یکیشون رو گوش میدادم، صحبتش اینه که اساسا تاریخ جدید تاریخ گفتمان دینی نیست. بشر جدید بشری است که عقلش عقل به اصطلاح استدلالی است، به قول حالا اونا فلسفی است، نه عقل دینی. اینم یه نظر. ما ادعامون اینه که هیچ کدوم اینا ما نباید باشیم. ما حتما باید که در جهان جدید حاضر بشیم و حالا مثال میزنم انشاءالله، و رخداد را، رخداد تاریخی کربلا را با این افق جدید و این بشر جدید به گفتگو بنشینیم، تا برای امروز این بشر کربلا امروزین بشه. خب متجددین میگن اصلا دیگه دوره کربلا گذشته است. بگو سنتی ها میگن اصلا یعنی چه دوره؟ همیشه یه دوره بوده است دیگه. خودشون هم بلد این تجوری حرف میزنن. حالا با این مقدمه من آروم آروم متنم میخونم، با یه امیدواری هم دارم این کارا میکنم که انشاءالله این حساسیت ما به جزء کربلا یه حساسیتی باشه که امروز ما معنا پیدا کنه. یکی از انتقادایی که به ما مذهبی دارن میگن شما معنای 300 سال 400 سال 1000 سال پیش بشر را با ما در میون میگذارید، معنای امروزین بشر را نمیتونید بفهمید. متن را با هم میخونیم. با توجه به این که آن نوع قرائتی که از کربلا در سنت گذشته خود داشته ای ما را در طول تاریخ حفظ کرده، واقعا این طوری بوده و به پا نگه داشته است و حتی ما را تا تحقق انقلاب اسلامی در این جهان جلو آورده است، ولی ما برای ادامه دینداری در این ظلمات آخرالزمانی با نظر به بشر جدید و ظرفیت‌های جهانی او نیاز به حضوری دیگر نسبت به آن رخداد بزرگ داریم تا در مواجهه این جمله رو ببینید با مسائل امروز و فردای بشر جدید هرچه بیشتر با وجوه عرشی کربلا روبرو شویم. بشر امروز دیگه با استدلال و نمیدونم دلایلی که شما بیارین، صد دلیل بیارین برای اینکه خدا هست و معاد هست، انکار نمیکنه، نمیتونه زندگی کنه، بخواید و نخواید اینه دیگه. اما در مواجهه مثلا با آمریکا، با مواجهه با آمریکا میتونه امام حسین رو پیدا کنه، میشه شبای حمله که این چیز عجیب و غریب. من بگم این شبهای حمله و این روحانیتی که بین بچه ها بود، مسلم بسیار انبیا حسرتش هم میخوردن. چی تو میشد که در مواجهه با استکبار امام حسین اینقدر توانان، زهرای مرضیه سلام الله علیه ما، همه ائمه اینقدر توانان. حرفم اینجا سا که تا در مواجهه با مسائل امروز و فردای بشر جدید هرچه بیشتر با وجوه عرشی کربلا روبرو شویم. حالا بحث خیلی سخت است. من در مورد شهید جزی اون عرایزی داشتم، شهید جزی که حتما در جریان که توی یکی از عملیات ها وقتی که این تیربار همین طور تیر میزده، بچه ها هم زمین گیر کرده بود، حالا تیربار هم مثل لولش از آتش قرمز شده، داستانش خوبه، آقای احمدیان خیلی خوب میگن، هست توی فضای مجازی. ایشون آخه شکمش هم پاره شده از تیر، بلند شه بره با این دستش این لوله تیربار رو بگیره بالا، دستش زغال بشه تا این بچه ها بتونن حرکت کنن. حالا بحث ما اینه، این چه توحیدیست؟ ما حالا کربلا رو ول کن، این توحید محال است بدون کربلا به وجود بیاد، ولی کو کربلا که این توحید به وجود بیاد؟ این کربلای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حالا آروم آروم بریم جلو، حرف مبهمه اما مثال رو آروم آروم بهتر انشاءالله میشه. این خیلی عجیبه، یعنی این مرد خب این کاری که ایشون کرده است، به نظر شما از این بالاتر که انسان تمام خودش رو جزغاله کنه مستقیما؟ یه وقت شما از تیر فرار میکنی ولی به سوی جبهه میری، یه وقت میری تو دل تیر. کربلا جنسه چی بود؟ همه شب عاشورا گفتن چی حضرت بهشون؟ همه دون شهید میشین، حتی عبدالله رضی. یعنی تو دل تیر شما این نحوه حضور که آدم بره تو دل تیر و دل شهادت، این یه چیز عجیبیست. هنوز ما بعد در کربلا خیلی حرف نگفته داریم، فکر میکنم که وجود مقدس حضرت بیان بلی که یه خود روشن بشه. حالا همین جای شما راحت یه کلمه خدای نکرده ممکنه همین بود، خب بخواستم برم بهش، بابا دست بردار، خیلی خیلی بهشت رفتن و ها رفتند و اصلا تا اینجا که نمیشه بیای دیگه. خود کربلا رو اینجا نمیخوام مثال بزنم، در مواجهه با کربلا شهید جزی کاری میکنه که نمیدونم اصلا کسی باور میکنه آدم شکمش پاره شده باشه، با یه دست شکمش رو بگیره. بعد آقای احمدیان میگه که یه مرتبه دیم خدا اینگاه تیر دیگه به ما نمیخوره، نگاه کردیم دیگه این تیر بار رفته است بالا لولش و دیگه خب نمیتونه بزنید با این دست که رفته بالا، حالا بچه ها بلند شدن حرکت کردن و عملیاتشون انجام دادن. حالا بریم جلو، این رو هرچه بیشتر با وجوه عرشی کربلا رو بروشوی، نمیدونم وجوه عرشی کربلا جز اینه که انسان در مقام عرش میدونید که همه حقیقت به یگانگی میرسه. شما عرض دارید و کرسی دارید و عرش دارید، در مقام کرسی حقیقت هست به جلوات گوناگون، در مقام عرش همین جلوات هم به یه یگانگی میرسد دیگه. وقت کربلا عرشی هست یا نیست؟ باز در مقام عرش بگیرین انسان فقط یک حقیقت میابد، لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب لا آ و لا نبی مرسل. اینه ولن دیگه جریان معراج خیلی عجیبه. معراج یعنی حضور عرشی. یه وقت جبرائیل میاد به پیامبر، فرمانی داره، دستوری داره از حضرت خدا، اینه که عرشی نمیگن که، کی وسطه؟ ملک مقرب. ولی حضرت میفرماند لیم الله وقتون، من در یک وقتی بودم با خدا که در اون موقعیت نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی بود. کی بود؟ خودش عینیت حضور در محضر حق. اینا میگن عرشی. کربلا واقعا این طوری هست یا نیست؟ اگر غیر این کربلا را ببینیم، به نظر من چی میگن؟ خودپنداری کرده، همزادپنداری کرده. نه اینا نیست، طوری نیست بگون. خب وقت خیلی از دسترس دور میشه، خب بشه بزرگ است. ولی اگه از دسترس دور میشه، ما شبای حمله داشتیم یا نداشتیم؟ من بعدم بیشتر این نسبت بین کربلا و انقلاب را دلم میخواد بتونم روشن کنم. جمله را ادامه میدیم. وجوهی که، یعنی ما در مورد کربلا با وجوه عرشی رو برو میشیم، وجوهی که جوابگوی عمیق‌ترین ابعاد امروز و فردای ما میباشد، با نظر به بودنی اصیل و بیکرانه و جاودانه. درد سر برادون درست میشه، اما چاره ای نیست. این وجود اصیل یعنی چی؟ شما کی اصیلید؟ وقتی پول دارید اصیلی؟ خب این که اصیل، خب اینو قبول دارید؟ نه، وقتی خدا را قبول دارید اصیلید، چیز خوبیه. ولی بیشترش هم هست یا نیست؟ خودتون هم میگوین هست. اون وقتی که انسان خودش را در آغوش خدا حس کنه بدون هر دوگانگی. تو حدیث قرب نوافل داشتیم چی؟ لا یزال عبدی، حدیث قدسی دیگه، روایت هم ثقه است از امام باقر، لی میفرماد که لا یزال یتقرب الیه به نوافل. تا کجا؟ تا اونجایی که من چشمش میشم، من گوشش میشم. یعنی با خدایی بودن خدا در صحنه حاضر است. تا اینجا را هستی؟ نمیگن وجود عرشی چطور این اصیل ترین نحوه بودن است. خب عنوانش هست با نظر به بودنی اصیل. خب این بودن که انسان با چشم الهی میبینه، بودن نون و آب و بدن و پول و شهرت و اینا که نیست دیگه. جمله این است بیکرانه، یعنی با چشم خدا ببیند، یعنی همه اندازه که خدا در همه جا حاضر است، این حاضر است. داریم اینا رو در سیره اولیاء معصوم که هیچی، در سیره بچه های رزمنده مون هم داریم، در سیره خود یاران حضرت ابا عبدالله هم داریم. بیکرانه و چی؟ جاودانه. یعنی کسی که وچه عرشی خودش بیابد، وقتی بتونه به عمیق ترین بعد خودش نظر کنه، این دیگه امروز و فردا داره یا همواره خودش رو حاضر میبینه. حالا من اینجا اومدم ادامه میدم بحثا، آیا با این نوع بودن میتوانیم در آن رخداد بزرگ حاضر شویم؟ کربلا کربلای اطلاع از کار حضرت نیست. خود نمیدونی کربلا یه جوریه که انسان درش حاضر میشه. حالا سوالم اینه با چه بودنی حاضر بشیم بیشترین نتیجه رو میگیریم؟ آیا با این نوع بودن میتوانیم در آن رخداد بزرگ حاضر شویم؟ ولی نه برای بهره‌مندی از بهشت، در آن تردیدی نیست، حسینیا بهشتیت، اما بیش از این میتونن که بهشتی باشن، حاضر باشن، بلکه برای درک حضوری که حضور وجودی در کنار شهدای کربلا است. ما اومدیم به خودمون و شما تذکر بدیم این حضور وجودی در کنار شهدای کربلا اولا یعنی چی؟ میشه فکر کرد اگه بیندیشیم چه حس و حضوری بهمون دست میده؟ تا نه تنها در دیروزمان در کنار مولایمان حضرت ابا عبدالله باشیم، بلکه در امروزمان نیز ذیل حضور حضرت امام حسین علیه السلام خود را در کنار حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه حس کنیم و در زمره شهدای دیروز و امروز باشیم و قرار بگیریم. یه سؤاله، بشر امروز حاضر است که این طوری با خودش در نسبت با کربلا خودش را حاضر کنه تا در کنار حضرت روح الله خودش بیاورد؟ خب چند تا شکل هست، یکی این که آره بچه های خودمون، یکی این که نه میگه ما کاری به این سیاست نداریم، یکی این که نه فقط در حد سیاسی حاضر بشید. ما باید از خودمون این سوال رو بکنیم. ما نظرمونه که کربلا یک راه گشوده ایست، خواهش میکنم جمله ما عنایت بفرمان، کربلا راه گشوده ایست تا ما امروز در مواجهه با مسائل امروزمان خود را در کربلا حس کنیم. اون وقت آخرین جملم که بعدن بیشتر عرایض خواستم، اون وقت زنده ترین زندگی را تجربه خواهیم کرد. زنده ترین زندگی یعنی چه؟ میخونم جمله را. در واقع سخن اصلی ما این است که آیا میتوان در نظر به رخداد کربلا، به آنچه اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام را فرا گرفته بود تا آن تاریخ را آغاز کنند نظر کرد؟ خیلی سوال عجیب است. چی شد این؟ چی بر اینها میگذشت؟ خودتون میدونید اینا رو دیگه با شما بحث نکنم که برای بهشت و جهنم دارن. شب عاشورا امام زمانشون فرمودن همتون به همتون برید، رفته بودندم که امام زمانشون گفته بود برید، پس جهنم نمیرفتن، میتونستم عبادت کنن بهش برن. یه چیزی است که خیلی ابهام داره، این که چه اینها را در بر گرفته بود. بعد انشاءالله بیشتر بتونیم اشاره کنیم، تعریف نمیتونیم بکنیم چه اینها را در بر گرفته بود. آیا میتونیم نظر کنیم اون چه اینها را در بر گرفته بوده در آینه کربلا ببینیم؟ در آینه کربلا که این تاریخ را آغاز کردن، این هم باز رو عزیزان فکر کنن، آیا کربلا آغاز یه تاریخ بود در ادامه اسلام یا نه همون اسلام عادی بود؟ آغاز بعد از آغازها که ما فکر میکنیم، میخوام رو اینم حرف داشته باشیم. در نکاتی که پیش رو دارید سعی بران است تا تاریخ کربلا را با چنین نگاهی مد نظر آوریم که به اصطلاح به آن نگاه، نگاه پدیدارشناسانه یا نگاه هرمنوتیکی میگویند. نگاهی اینجاش مهم است. چه این نگاه یعنی چه؟ مثالش خودتونم بلدید. حالا خود این متنم میگه، ببینین حرف متفکران اینه که حادثه تاریخی مثل یه دانه است که شما بکاری. خب اون وقت فقط یه دانه است، ولی اگر که نگاه بهش بکنی میبینی که مثلا بعد از یه مدتی این دانه در شرایط آب و خاک مناسب یه بوته میشه، صد دانه میشه، یا یه درخت میشه، صدها میوه میشه. نگاهی که ما به رخ داد میکنیم سه طور میتونیم نگاه کنیم دیگه. یکی این که همان دانه رو ببینیم بگم دانه است، یکی این که در دل دانه درخت رو ببینیم، اون امام حسین علیه السلام است. دلایل روایشه که دارین دیگه، همه چیز تا آخر براشون پیدا، اونم هیچ. یکی این که حالا دانه را دانه نبینی، دانه را درخت ببینی. من فکر میکنم بشه با هم دیگه تو این قسمت صحبت کنیم. نگاه پدیدار شناسانه، بابا این دانه را شما تو سیر تاریخیش که الان اومده از درخت شده است و داره درخت ها میشه، همش را نگاه کن، روح تاریخی رخداد رو بنگر. میخونیم با هم دیگه. نگاهی که معتقد از هرچه از زمان واقع بیشتر فاصله داشته باشیم، آن واقع یا رخداد ابعاد خود را دقیق تر نشان میدهند، مثل نظر به درخت، مثل نظر به درخت پس از آن که از دانه اولیه که منجر به آن درخت و میوه شد فاصله دارد و آن دانه در شاخ و برگ ها و میوه های درخت بهتر خود را می نمایاند. حالا ما یه مثال زدیم، این مثال خیلی سخته. به عنوان مثال در نگاه پدیدار شناسانه تاریخی و یا هرمنوتیکی در واقع از خود می پرسیم راستی بر حضرت علی اکبر علیه السلام در آن موقعیت چه می گذرد؟ خیلی هوشیار باش که تقاضای ورود به حرب را می کنن. همه تون شنیدین و گفتندن برامون. چه در پیش، دو تا نکته شو، چی بر علی اکبر می گذره؟ بندن انشاءالله به لطف الهی عرایز خواهم داشت. چقدر زندگی را حس کرده است و تجربه کرده است که آتش یه زندگی زنده نمیتونه طاقت بیارد که واسد و ناظر باشه. راستی بر حضرت علی اکبر در آن موقعیت چه میگذرد که تقاضای ورود به حرب را میکنند؟ چه در پیش دارند که در مواجهه با آن و مد نظر قرار دادن آن به سوی آن حرب میروند؟ چی در پیش دارند؟ با توجه به این نگاه موارد زیر خدمت عزیزان تقدیم شد. حالا چه این جلسه چه جلساتی که در پیش داریم ما همین بحثا میکنیم. باز من حتی در خدمت عزیزانم که فردا هستم به این طولانی نه، ولی دوباره این مقدمه رو در میون میگذاریم که بالاخره ما نگاه پدیدارشناسانه اگر به کربلا نکنیم، به نظرم جواب بسیاری از جوانان امروزمون را که با کربلا میشه به بهترین نحو داد رو ندادیم. تصورم اینه. شماره یک عنوانش هست دیگه، کربلا و درک آینده پیش رو. عرض بنده اینه که اصحاب امام حسین فرقشون با دشمنان امام حسین در دیندار یا بیدینی که نبود، که خودتون میدونید. ببین این ادعای من درسته یا نه، اصحاب امام حسین اهل راه بودن که برون به سوی هنوز نه، هرچه می رفتن به سوی دیانت و عبادت و ایثار و عبادت می دن هنوز نه. عمر سعد و اصحاب عمر سعد راهی در پیش رو نمی دیدن. همین که الان مؤمنند و نماز می خونن بسشون است. حالا هم امیر المومنین یزید فرموده است که نباید برش طغیان کنیم، حالا پسر علی ابن ابی طالب طغیان کرده است، مقابلش وامیسیم به دستور امیر المومنین. پس بحث این که کربلا در آینه پیش روز بین دو نوع دینداری است، دینداری که انسان خود را در راه می‌یابد، هرچه جلوتر بری تازه میشه امام سجاد علیه السلام، عرضه میدارن انا اقل الاقلی. آدم وقتی دیگه یا دعا کمیل، نه اینا راسته به خدا برا ما نگفتن، قصه خودشون است والله. بعضیا همین نشستا که نمیتونن راه برن میگن اینا رو بر ما گفتن، وقت بعد چرا راه نمیرفتی؟ نه اینا رو برای خود قصه حضور خودشونه. و شما هم وقتی به لطف الهی به معنویتی که در راه بودن از حاضر میشید، وقت میبینید چقدر این سخنا راست است و چقدر ما میتونیم درش حاضر بشیم به همون معنایی که خودتون بلد. میخونم شما را یک را. شهدای کربلا چون اهل راه بودند، ببین در مقابله چیه؟ اکنون زدگی اصطلاحا میگن. اهل راه مقابلش اکنون زدگی است. همه حالا حالی خوش باش و عمر برباد مده. حالی خوش باش یعنی حالا نه، همه کارا دم بکن، نماز دم بخون، روزم برو. اما همینطور که هستم، حس این که هیچی نیستم و هنوز نه، این یه چیزی دیگه است. این با وعتو و الیه حل میشه. وعتو و الیه استغفارش بلدی دیگه. پیامبر 70 بار هر روز است. چه این سرش چیه؟ بهتر از من بلدید. وعتو و الیه. حالا فردا وعتو و الیه چرا؟ برای اینکه وعتو و الیه به سوی او. به سوی او یعنی چی؟ راهکار عجیبی است. شهدای کربلا چون اهل راه بودند، به چشمندازی نظر داشتند که در افق تاریخی که با کربلا شروع شد می اندیشیدن. خیلی حرف خوبی، خیلی حرف. فهمیدن یه راه پیش اومده است. حالا جانبازی برای اینکه در این راه هرچه جلوتر برن، خدا نصیبمون بکنه. وقت ببین شبهای حمله چطوری بچه ها از هم سبقت میگرفتن که کالا که نمیشه، باید از جاده مین گذاری بریم، کدوم رو مین بریم؟ به قرآن اینا پیش اومده است، ولی نفهمیدیم چرا پیش اومد، وگرنه روزمون خیلی غیر امروز بود. و ما نه کربلا را امروزین فهمیدیم، نه جبهه ها را امروزین فهمیدیم. امروزی که دیروزی باید که ادامه امروز ما باید می شد. بلدین، خیلی بلدید. و در واقع در آینده خود را حاضر دیدن که با نهضت ابا عبدالله علیه السلام در جهان اسلام شکل خواهد گرفت، فارغ از تهدیدات و تحریم هایی که سپاه عمر سعد بر آنها تحمیل کرده بود. اصلا اینها یعنی چه؟ راهی است گشوده شده. هر چه زنده تر در این راه باشی، خب زندگی داری. هر چه زنده تر در این راه نداشی، مرده ای. به فتوای من نماز میتش بخونه. چگونه بود که آنها متوجه شدند ماورای آن همه مشکلاتی که در پیش رو داشتند راهی گشوده است، و برای حضور در آن راه نیاز است به وعده های الهی که خداوند به موحدین داده اعتماد کنند و متوجه امکاناتی باشند که خداوند به عنوان آینده آن نهضت در مقابل آنها قرار داده است. خوشا به حال اونها که دیروز و امروز اینا فهمیدن، و بدا به حال اونهایی که اینا نه دیروز فهمیدن نه امروز. من همطور هی گوش میدم به این سخنان دشمنانه، واقعا چقدر امید دارن که ما را فریب بدن. امکاناتی که جلوی ما اومده است به قول خودشون که ما داریم، در دل جنگی که بین روسیه و اوکراین هست، حضوری بزرگتر از این حرفا پیدا میکنیم. بعد بدبخت نوشته است که تا دیروز من فکر نمی کردم که می گفتن که ایران استعمار روسیه شده. حالا با پوتین که اومده از ایران فهمیدم ایران استعمار روسیه شده. تو رو خدا یخ بگو لاغل باید عکسش پس می شد، پس باید ما می رفتیم روسیه. این تهاجمی که حضرت آقا داشتن، این الحاقه ها، این خط و نشونایی که خط برای جهان، وقت اینقدر آدم بدبخت باشه، وقت جمله باز داره اعتماد، وقت رهبری رو الحمدلله من هم جمله رو که داشتم میخوندم واقعا گفتم نوری که خداوند به رهبر انقلاب داده است یه نماد شده است که این همه اعتماد به وعده الهی. خب این مگه در کربلا به شکل بی نهایتش نبود؟ امری که امروز دقیقاً با انقلاب اسلامی به عنوان عطای الهی پیش آمده است تا این عطای الهی بشر امروز را از روزمرگی ها و اکنون زدگی ها رهایی بخشد. خودتون میدونید ما به لطف کربلا امروز میبینیم مرز روزمرگی و زندگی چقدر متفاوت است. خیلی فرق میکنه. اون یعنی دشمنان انقلاب را ببینین به چه روزی افتادن، به چه آرزوهای احمقانه. حالا دیگه وقت دادنم میگیرم، اگه نه آدم اگه یه لیست کنه حماقت‌های دشمنان عظمت پیدا میکنه. آدم وقتی حماقت‌های دشمنان حس کنه میفهمه که چقدر راه گشوده است. ضعف ها که معلومه است که ضعف داریم، مگه بنا شد ما تمام بشیم؟ ما آغازم هنوز نیستیم. امام فرمودن ما هنوز در اول راه هستیم. تازه کی گفتن؟ بعد از قطعنامه. فرمودن ما هنوز اول راهیم، ولی راهی هست یا راهی نیست. در کربلا اصحاب ابا عبدالله خوب تشخیص دادن راهی در پیش دارن. بعدن خواهم گفت چطور این راه براشون گشوده شد. این یه خورده حرف میخواد. من شماره 2 را عنوانش هست اصحاب کربلا و بسد تاریخ. اینجا باید چاره ای ندارید. شما اون انسان اصیل که گفتم، وجه اصیل، وجه عرشی خودتون را در نظر بیارید. بالاخره من و شما دو وجه داریم دیگه. حالا بگو یه وجه یمینی داریم، یه وجه شمالی داریم. یه وجه داریم که انگار بودنیم در اراده بودن الهی. خدا به شما چی داد؟ بودن داد. خودش چی بود؟ بودن. خدا هستی مطلق دیگه. نسبت بودن شما با بودن خدا فقط تجلی است. خوشا به حالت. ببینید دوگانگی نیست ها. بودن با بودن که فرق نمیکنه. در شدت و ضعف است به قول جناب صدرا. شما در بودن خودتون، در هستی خودتون که حاضر بشید، اون وقت میبینید چقدر در عالم حاضرید، چقدر پیش هم هستید، چقدر سبقت میگیرید که شما زودتر از بقیه شهید بشید، چقدر با حضرت میگید انی سلمون لمن سالمکم. یه چیز عجیبیست. بخونیم. هنر اصحاب کربلا نظر به هستی خود و هجرت از آن نوع زندگی بود که جاهلیت اموی پس از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بر جامعه تحمیل کرده بود. در این راستا بود که اصحاب حضرت متوجه هستی بیکرانه و حضور جاودانه خود شدند. چی؟ و این بصیرت اتفاقا با مواجهه با جاهلیت زمان در آنها به ظهور آمد و فهمیدند در کنار حضرت ابا عبدالله و مقابل با جریان اموی چه اندازه می توانند در این صحنه جاودانه باشند و هم فهمیدن و هم دیگر را درک کنند. نمیدونم چه کارش کنم. خیلی خوشحال حالشون. نمیدونم شما وضعتون چطوری بوده. ما راستش رو بگم، ما خودمون رو بگم، ما از روزی من میتونم بگم که حس کردم میتونم دیندار باشم که کتاب ولایت فقیه امام خمینی رو من سال 49 خوندم، یعنی 2 سال بعد از اینکه این کتاب نوشت. من نمیدونم چی تو شد، ولی حس کردم اینکه انگار میشه آدم بشم. قبلش مثل همه دانشجوها یا مثل همه قرتی بازی ها، از این قرتی بازی ها داشتیم، ولی نمیدونم چی شد که دیدیم این کار ما یه جای دیگه میتونیم باشیم. با چی؟ با چیش مهمه؟ با روح حضرت امام در مواجهه با نظام شاهنشاهی. یاد نباشید اونجا امام در ولایت فقیه اصلا بحث این که شاه باید برود اینا رو نمی کنند، ولی یه نوع زندگی را به ما نشون دادن. من میخوام بگم که این که میبینین اصحاب کربلا اینقدر بزرگ میشن، چون آمدن در صحنه‌ای که در مقابل حجاب اموی میشد اینقدر بزرگ شد. اگر رفته بودن خونهاشون نماز خونده بودن بزرگ نمیشدن. این بزرگی بزرگی نیست که داشتن، شدند. اگه اینا روش عنایت بفرمان و خاله میفهمید که چرا مثلا حضرت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام فرمود خذ القمرات، خودتا بزن به طوفان ها، به در چی گرداب ها، به چیز عجیبی است اینا. میخوام در کربلا این را پیدا کنیم. من چاره ندارم، باز یه خودم میخونم. هنر اصحاب ابا عبدالله نظر به هستی خود و هجرت از آن نوع زندگی بود که جاهلیت اموی پس از رحلت رسول خدا بر جامعه تحمیل کرده بود. در این راستا بود که اصحاب حضرت متوجه هستی بیکرانه خود شدن. چطوری فهمیدن اینقدر هستن، اینقدر بزرگن؟ و این بصیرت اتفاقا با مواجهه با جاهلیت زمانه در آنها به ظهور آمد. دیدین بچه‌ها رفتن جبهه به خاطر با رفقاشون رفتن جبهه، یهو دیدیم یه چیز دیگه شدن. کم که نداشتیم. به کرات شما دیدین بچه‌هایی که اول که رفتن جبهه با بعد که برگشتن زمین تا آسمون فرق کردن. یک حالا داستانش یکی از شهدا را میگم، مطلب خیلی مهمه، این رو روش فکر کنید رفقا. گیر میافتید اگه این را غفلت کنید. یه بچه ها میگفتن که دیدیم یکی از این بچه های که باباش هم نیرو انتظامی زمان شاه بود، دیدیم این تفت زدن در خونش که سربازی رفته بوده. سربازی اتفاقا مجبورش کرده بودن با چی برد؟ به زاهه، با سپاه برد، حالا یا هرچی. بعدم حالا به زبون اونا زن دیدیم که نگن شهید شده است. اینه نه بابا، این که شهید نشده است، این رفته است اونجا دیگه مجبور شده، یه تیرم از اون گوشه بهش خورده است. اینم گفت دوره هم دم کوچه واسطه بودیم اینجوری حرف میزدیم، تفتم بود که حالا نمیشه بود شهید راه اسلام و اینا. گفت ما قبول نکرد. گفت یه مرتبه مادرش که همم گفت خانواده‌اش هم همه طاغوتی بودن، گفت مادرش میگه با زبان خودشون دیگه که این بنیاد شهید اینا چی از کجاست؟ به من گفتن که این نامایی که از این فلانی دارین برامون بیاره اینا. من که سرم نمیشد این نامه رو ببینین، نارا این برامون نوشته است، بریم بهش بدیم. گفت نامه رو خوندیم دیدی واسه این که اون نیست، چه نامه ای، چه ادبیاتی، چه حرفایی با مادرش اینا. دیدی میخوام چی بگم؟ آره این اون وقتی هم که رفت سربازی، به ظاهر رفته سربازی، اونجا یه مرتبه مواجه شده است که میشه برای حضور در مقابل استکبار خود را معنا کنیم. مثل بعضی هم که رفتن سربازی و الکی هم رفتن. این که میخوام عرض کنم این چرا؟ آخه این که یه آدم عادی بود به قول بچه های محله، چی شد این کلمات کجا بود از تو این نامه ها؟ این یعنی بصیرتی که در مواجهه با دشمنان اسلام بر انسان یهو پیش میاد. یو خوشم شاید تون باشه. بله هم وقت این جمله هم ادامهش میدم، با فهم همدیگر در آن مواجه. خب حالا وقتی شما دیدین عجب همه این بچه‌ها یه جنس بیشتر ندارن، بودنهای مقابله با استکبار دیگه، شما دو تان یا یکی در هم ایثار میکنین، عاشق هم دیگه هستید. دیدین دیگه جشن، این کتاب جشن دهنوندان رو حتما بخونید. اینا صادق اما اینقدر که عشق ریختم یا خندیدم نمیدونم کدوش میکنم هاش بیشتر بود. این بچه ها چه عشقی، چه صفایی، این همه حضور و محبت. خب این از کجا به وجود اومده؟ در مواجهه‌ای که اصحاب ابا عبدالله با دشمنان اسلام داشتن. همدیگر را در آن، اینجاش خوب دقت کنین، در آن آینده‌ای احساس کردن که با آن نهضت در حال شکل گیری است. خیلی درسته، همشون همدیگر رو در انقلاب حضرت امام دیدم. مکرر عرض کردم هنوزم دلایلم برای رفقا شاید کافی نباشد. زهیر و بریر و همشون کنار حاج قاسم و حسین خرازی، اینا به خدا قسم اینا کنار هم دیگه را حس کردن. یعنی به یه آینده نظر کردن که بعد شما تو انقلاب اسلام دیدیم و بچهای ما به اینا دیگه به آینده نظر کردن که هنوز من عرض کردم یه بار همین صبحای جمعه ما اونجا یخت می‌رفتیم بالای کوه، از تهران یه دی اومده بودن، هنوز نه حججیگی نه اینا هیچ کدوم نبودن. من به بچه‌ها عرض کردم که ضبطم کردن، گفتم که حسین خرازی ها و حسین خرازی ها رجعت میکنن. بعدشونم بعدم روشن کردم نه جسمن، روحیست که آینده دوباره با ظهور برتر میاد. حالا بعدش دیدین که شهید حججی خواست. حالا به شما عرض میکنم به دلیل کربلا که بعدن بیشتر خواهیم گفت، آینده دارترین نهضت هست از نظر این که دشمن میخواد بی آینده ترین نهضت بکنه. دیدین که رو جسد مبارک اینا اسب دووندن که هیچی ازشون نمونه، این همه آینده دار بودن. و باید شما ببینید اینا بهش میگن نگاه هرمنوتیک، نگاه پدیدارشناسی. این چه پدیده ایست که دشمن اینقدر میخواد بی آیندهش بکنه و شما کدوم کو بقیه نهضت ها این همه آینده دار بودن؟ این یه مسئله است که باید خودتون فکر کنید. و در مورد انقلاب اسلامی هم این که امام بعد از قطعنامه دوباره دائم حرفشون است که خدایا این مشعل شهادت فرو خاموش نشه، این یه چیزیست باید رو هم دیگه با هم صحبت کنیم. این جمله را خواهش میکنم عنایت بفرمایید. همدیگر را در آینده ای احساس کردند که با آن نهضت در حال شکل گیری است و تأثیر پیش آمد بزرگی که در حال شکل گیری بود را در باطن همدیگر لمس کردند. میخواییم بنویسید تجربه کردند. این هم یه چیز عجیب است که در هر کدوم آینه حضور دیگری شدند. خدا نصیبمون بکنه این نهضت چه چیزهای جلوی ما میخواد بگذره. تأثیر پیش آمده بزرگی که در حال شکل‌گیری بود و در باطن همدیگر لمس میکردن، برای همین سبقت میگرفتن که این بره جلو. دیدین دیگه، بلدین دیگه. و این که چگونه آن جمع اراده کرده است انسانهای دیگری باشد. خب اینم خواهش میکنم فکر کنید، فکر نکنید مسلم ابن اوسج چون خوب بود اومد، یخت خوب بود اومد خوبتر شد دیگه. حالا خور را که اصلا گفتنی نیست که خور چی بود چه میدونم چی بود، ولی ببین چی شد. این جمله را روش فکر کنید. و اینکه چگونه آن جمع اراده کرده است انسانهای دیگری باشد. شما در کربلا اینا بفهمید، حالا حقیقت یه راه هست. اگر بخوایم انسان دیگری شویم، باید راه گشوده کربلایی که حضرت روح الله جلومون گذاشته است رو درش قرار بگیریم تا در مواجهه با همین مشکلات یه رو آبا میبندن یه روز هم بگو دلار گرون میکنن، چه فرقی میکنه؟ در مواجهه با این مشکلات والله داریم بزرگ میشیم و داریم میشیم. اونا که نمیشن برن پکارشون. انسانهایی که توانستند در همه جبههای مقابل حق با باطل بست تاریخی خود را شکل دهند. این جمله را دیگه خودتون بهتر از من متوجه میشید. این بست تاریخی را نمیدونم شما الان نسبت خودتون را با دیروز شهدا و فردای رزمندگان چطوری روش فکر کردید. من نظرمه که اگر عنایت بفرماید همین طور که شما در دیروزتون در کربلا حاضرید، حتما این آینده شما رم برای شما به شدت هموار و چشیدنی و لمس کردنی میکنه. این آینده آینده ای نیست که دیگه شما دل واپس این باشی که آبرود بره نمیدونم نرهت گرون بشه ارزون بشه. اینه بهش میگن بست حضور تاریخی که توحید را تجربه میکنید. و ما به لطف الهی معتقدیم با کربلا امروزمون را طوری تجربه میکنیم که همه اینا که گفته شد درون همدیگه را لمس میکنیم، همدیگه را حس میکنیم، بگو جهانی بودن خودمون را میابیم، اون چه که انشالله شما بیش از اون که بنده گفتم میابید. خدایا به حقیقت اصحاب ابا عبدالله با آن شعوری که فهمیدن چگونه کنار حضرت باشند با همه سختی ها توفیق حضور در این انقلاب توحیدی را به عالی ترین شکل برای زنده ترین حضور و زندگی به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.